ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بحرین گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران را به تلاش برای بمب‌گذاری در عربستان متهم کرد. یک نماینده مجلس میگوید فهرست غرب برای مصاحبه با متخصصان هسته‌ای به 15 نفر کاهش یافته است. فرزندان محمد رضا رحیمی میگویند 1,200,000,000 تومان دریافتی پدرشان صرف انتخابات شده است. حمید فاطمی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و برنامه هفتگی این ساعت باشید. بحرین روز پنجشنبه با اشاره به کشف و ضبط مقداری مواد منفجره، گروه‌های نیابتی سپاه پاسداران ایران را به تلاش برای بمب‌گذاری در بحرین و عربستان سعودی متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، طارق الحسن، رئیس پلیس بحرین اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور موفق شدند مواد منفجره‌ای بیابند که به گفته او قرار بوده در رشته انفجارهایی در بحرین و عربستان سعودی استفاده شوند. آقای طارق الحسن با انتشار بیانیه‌ای گفت تکنیک هایی که در ساخت این مواد منفجره استفاده شده به وضوح مشابه روش هایی است که گروه های نیابتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استفاده می کنند. بحرین همواره جمهوری اسلامی را به تحریک شیعیان این کشور به ناآرامی متهم می کند و در مواردی از نیروهای مسلح عربستان سعودی برای سرکوبی اعتراضات استفاده کرده است. ایران این اتهامات را رد می کند. یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی میگوید که فهرست 23 نفری طرف غربی در مذاکرات اتمی به 15 نفر کاهش یافته و افراد حذف شده از این فهرست برای مصاحبه بیشتر فرماندهان نظامی کشور هستند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد صالح جوکار عضو این کمیسیون روز پنجشنبه از این فهرست با عنوان فهرست بازجویی‌های هسته‌ای یاد و تأکید کرده است که مجلس به هیچ عنوان اجازه بازجویی از این 15 نفر را نخواهد داد. در ماه‌های گذشته مسئله دسترسی به مراکز نظامی ایران بر اساس پروتکل الحاقی در پیمان منع گسترش سلاح هسته‌ای و همچنین مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران موجب بروز مخالفت‌هایی بین تیم مذاکره کننده هسته‌ای و منتقدان آنها در ایران شده است. فرزندان محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری سابق ایران، با انتشار نامه‌ای اتهامات وارد شده به پدرشان مبنی بر دریافت 1,200,000,000 تومان رشوه را رد کردند و گفتند که همه این پول صرف انتخابات مجلس شورای اسلامی شده است. این نامه روز پنجشنبه به فاصله چند روز پس از درگذشت همسر آقای رحیمی در وبسایت دولت بهار منسوب به هواداران محمود احمدی نژاد منتشر شده و اتهامات مالی این مقام سابق دولت ایران را رد می کند. محمد رضا رحیمی اواخر بهمن ماه برای اجرای حکم 5 سال حبس به زندان اوین برده شد. او همواره با رد اتهامات مالی که به او وارد شده است عنوان کرده او مبلغ 1,200,000,000 تومان را که از شخصی به نام جابر عبدالی گرفته به نامزدهای اصولگرای انتخابات داده است. آقای رحیمی در سالهای 1372 تا 76 استاندار کردستان بود و نامه دختران وی نیز خطاب به مردم کردستان نوشته شده است. کاظم پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، گفت نیمی از رقم 1,800,000,000 دلاری که به صورت نقد برای توزیع بین پیمانکاران در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته بود، میان آنها توزیع نشده و به خزانه نیز بازگردانده نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کاظم پالیزدار با بیان اینکه امروز مفاسد اقتصادی موریانوار نظام اقتصادی کشور را خورده است، تاکید کرد که این دولت در مبارزه با مفاسد جدی است و خط قرمزی وجود ندارد. به گفته دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ایران، بیش از سال 92 در 14 سال گذشته هیچ اقدام جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی صورت نگرفته است. خبرها را شنیدید. اکنون میرسیم به مجله محیط زیست هفتگی رادیو فردا، یک خانه یک زمین. همراه با آزاده اسدی من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی تندرستی و شادکامی برای یکایک شما دوستان.
یک خانه یک زمین،
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنج‌ها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و قرارداد زیمنس با مصر برای راه‌اندازی نیروگاه بادی.
آمریکا داره هزینه این مطالعات نصب کردن انرژی‌های بادی تو مصر رو میده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در اون شنا کردیم و در ساحل‌هاش تفریح کردیم و می‌کنیم و روزها و غروب‌های خاطره‌انگیز زندگیمون رو در کنارش می‌گذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله‌های ما شده. به گفته مسئولان، بعضی از شناگاه‌هاش پر از آلودگی‌های نفتی و میکروبی شده. ظرف‌های یک بار مصرف و پلاستیک‌های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آب‌های ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا، اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، رتاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشتی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد، در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری های میکروبی داریم که در شناگاه ها در استان های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باد در شهری مثل بندرعباس، سوار جنوبی و خزر، فاضلاب رو تصفیه بکنن برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید با چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کارو انجام بدن. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن. صدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، با چرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق می‌خواند، به آب‌های جنوب کشور یکی دیگر از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها را به هم ریخته. آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتاً وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه. آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه باید تصویب بکنه، شهرداری باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر، شهر رشت و اهواز، حتی بودجه رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 سالی که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویر فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه که چنین نشد.
شرایط غیر طبیعی این روزهای دریاها و ساحل‌های ایران رو در فیسبوک رادیو فردا هم مطرح کردیم. یکی از کاربران ما به نام چالانی نوشته:
مشکل اصلی محیط زیست ایران اینه که همه همدیگر رو نگاه میکنن و نمیخوان بدونن و بفهمن که همه مسئولن. مردم معتقدن که تنها دولت مسئول حفاظت از محیط زیسته و دولت هم که در کشور همه چیزو فدای توسعه میکنه.
و نیما هم گفته:
مشکل اصلی فرهنگ نداشتن مردمه و اینکه فرهنگ استفاده از هیچ چی رو نداریم.
یک خانه، یک زمین.
قرارداد تازه‌ای که مصر با شرکت آلمانی زیمنس برای راه اندازی یک نیروگاه بادی با ظرفیت 2 گیگاوات امضا کرده، همراه با احداث یک نیروگاه گازی و توربین بخار با ظرفیت 4.4 گیگاوات، یک قرارداد 4 میلیارد یورویی هست که هفته گذشته در بسیاری از خبرهای محیط زیستی دنیا سر و صدا به پا کرد.
Egypt has an outstanding potential for renewable energies.
دولت مصر میگه میخواد تا سال 2022 میلادی 20% از برق کشورش رو از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنه. امیر حسین سجادی، پژوهشگر در دانشگاه کیس وسترن اوهایو که در پروژه‌ای برای وزارت انرژی آمریکا در ارتباط با تولید برق از طریق انرژی باد کار می‌کنه، درباره این قرارداد نسبتاً بی‌سابقه و سنگین با مصر میگه:
جالب اینه که آمریکا داره هزینه این مطالعات نصب کردن انرژی‌های بادی تو مصر رو میده و الان یه تیم هم تو ویرجینیا دارن روی این کار میکنن. مصر هم به زودی وارد بازار انرژی‌های باد دنیا بشه.
به گفته او پروژه و قراردادی به این بزرگی دغدغه ها و مسائلی رو هم به همراه خواهد داشت.
دارن مطالعه میکنن که درصدی از تولیدشون رو روی انرژی بادی بذارم. حالا نگاهی که دارم میکنم اینه که همون مشکلاتی که همیشه باد داره که حالا اصلا شبکه میتونه این انرژی جدید رو بگیره، اگه بگیره میتونه نوسانات سریع انرژی باد رو دنبال کنه یا شبکه جا میمونه ازش و باعث خاموشی میشه.
به کارگیری انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از مواردیه که دولت مصر میگه در کنار مسائل سیاسی و اجتماعی باید در فهرست برنامه‌ریزی‌های کشور قرار بده. دولت میگه در برنامه‌های در پیش رو به محیط زیست در کنار مسائل مرتبط با اشتغالزایی و اقتصاد ملی و فعالیت‌های سیاسی اهمیت بیشتری خواهد داد. نظرتون رو برای ما بفرستید درباره این برنامه به نشانی زیست@radiofarda.com.